الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 14، اللقلق لم ینس على حرمته ولا على حلیته فلیرجع الى العلامات، یا فلیرجع الى العلامات، چون تنسیس بالخصوص ندارد باید بریم سراغ علامتهای حل و حرمت. و الظاهر ان سفیفه اکثر فهو حرام. این که روشن، اگر سفیفش اکثر از لفیف باشه حرام. و ان لم یحرز له ذلک، اگر مسئله سفیف احراز نشود، یرجع الى العلامه الثانیه. علامت ثانیه هم عبارت بود از حوصله و قانسه و سیسه. اگر اونها را هم نداشت، چیزی که از اونها را نداشت، از علائم حل را نداشت، از علامت و حرمت هم چیزی نداشت، این یکون و حلال طبق است. یا نه، نبودن اون علامت ها دلیل حرمت بود. بله او بله و ما کانست بله عدم وجدان اون علامت ها علامت و حرمته. اگر نه سیسه دارد، نه قانسه دارد، نه حوصله دارد، خود عدم الجمیع من علائم الحرمه. بنابراین تا اینجا که آمدیم، حرمت طیور دائر مدار عناوینیست. المسوخ یک عنوان اگر در طیور پیدا کردیم، زی مخلب بودن عنوان دوم، سفیفه اکثر من دفیفه عنوان سوم، عدم علامات ثلاثه عنوان چهارم. طیوری که تنسیس بر حرمتشون، بر حلیت و حرمتشون نشده باشد، با یکی از این چهار عنوان گفته می شود که انه حرامون. حلیت هم دائر مدار چهار امر است، دفیفه اکثر من سفیفه، او یکون له قانسه، او سیسه، او حوصله. این بحثش روشن دیگه، بحثی نداره. ولمن لم یحرز له ذلک، یعنی ان سفیفه اکثر من دفیفه، یرجع الى العلامت الثانیه، که یکی از اون سه علامت ها باشد. اگر اونها هم نبود، یکونو محرما، عدم اون علائم خودش دلیل بر حرمت. مسئله 15، تعرض الحرمت على الحیوان المحلل بالاصل من امور. از اینجا به بعد بحث در حرمت های عرضی است. تا حالا بحث در حرمت ذاتی بود، از این به بعد بحث در حرمتهایی است که عارض می شود، به حسب ذاتش نی برز عارض می شود. محرمات بالعرض هم اموریه، منها الجلال، و هو ان یتغذ الحیوان عذرت الانسان بحیث و یستق و عرفن انها قضاؤه ولا یلحق بها عذرت غیره ولا سایر النجاسات و یتحقق صدق المزبور بین حصار قضائهی بها فلو کان یتغذی بها مع غیرها لم یتحقق صدق فلم یحرم الا ان یکون تغذیها به غیرها نادرن جدن به حیث یکون به انظار العرف به حکم العدم و به ان یکون تغذیه بها مدتا معتد بها و الظاهر عدم کفایت یوم و لیله بل یشک صدقه به اقل من یومین بل ثلاثه. در این مسئله جهاتی از بحث هست. جهت اولا این که اشهر بین اصحاب، بلکه خلاف معتد بهی هم نقل نشده، حرمت جلل است. جلل موجب حرمت است برای حیوان حلال، این اشهر بین اصحاب است، بلکه خلافی در مسئله نقل نشده الا از متأخرین صاحب کفایه، که او خواسته قائل بشد الجلل موجب للکراهه، و از متقدمین از شیخ در خلاف و مبسوط و از اسکافی نقل شده کراهه. لکن عبارات خلاف و مبسوط اسکافی را توجیه کردن، عبارات اونها را عده از اصحاب توجیه کردن که مراد اینها کراهت است، اذا لم یکن غذاؤه منحصرا بالعذره، و این لا بأس به ذهاب به این قول، هم بگیم اگر غذایش منحصر به عذره نیست این مکروهه، و اصلا بین اونها و بین مشهور نزایی نیست. مشهور میگه جلل موجب للحرمه، یعنی ما یکون و غذاؤه منحصرن العذره. اونا آمدن گفتن اگر غذایش هم عذره است هم غیر عذره کراهت دارد، حمل کردن جماعتی کلام اونها را بر یه چنین جایی. برحال ولامرو سهلون لأن المتبع الدلیل، ما دنبال دلیل هستیم ببینیم دلیل بر حرمت داریم یا دلیل بر حرمت نداریم. و یدل علی الحرمه روایاتی، منها صحیحه ابی حمزه، یک باب 27، محمد ابن یعقوب، ان صفحه 354 جلد 16، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان علی ابن حکم، ان هشام ابن سالم، ان ابی حمزه، ان ابی عبدالله، و سائلها داره ان هشام ابن سالم، ان ابی عبدالله، اما وافی ان ابی حمزه، ان ابی عبدالله. مستند هم صحیحه ابی حمزه تعبیر کرده، معلوم میشد کلمه ابی حمزه در وسائل ساقط شده. ان هشام ابن سالم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا تأکلوا لحوم الجلالات، باز وسائل داره لا تأکل، لا وافی دارد لا تأکلوا، مستندم داره لا تأکلوا، لا تأکلوا لحوم الجلالات و این اصابک من عرقها فاغسله، نخورید از لحوم جلالات، نهی است و نهی هم دلیل بر حرمت. اگر شما آمدید و گفتید نه لا تأکلو نیست، کمان که وسائل لا تأکلو ندارد و لا تأکل گفته، گفتید نه این مفرد است، به شهادت و یا اشعار ذیلش که میگه و این اصابک من عرقها، اگر گفتید روایت لا تأکلو نیست تا مسلم باشه نهیه، روایت لا تأکله همون جوری که وسائل نقل کرده، یشع و یشعر علی صحتش، اون ذیل که داره و این اصابک نه و این اصابکم، اگر این را گفتید بعد هم میگیم خیلی خوب، اگر مفرد هم باشد، چه جمله خبریه باشد چه جمله انشائیه، دلالت بر حرمت می کند. اما اگر لا تأکل بخوانید و نهی، فواضحٌ دلالته علی الحرمه، اگر لا تأکلو بخوانید و نفی، جمله خبریه در مقام انشاء گفته می شود دلیل بر امرش وجوب، نهی نفیش حرمت. گفتن جمله خبریه در مقام انشاء اثباتش دلیل بر وجوبه، حجت بر وجوبه، نفیش دلیل بر حرمت. در حال این روایت اگر شما قائل بشید که جمله اخباریه در مقام انشاء مثل جم مثل امر و نهیان، جمله اخباری اثبات و نفی، مثل امر و نهیان. امر در روایت سهله، چه لا تأکلو بخوانید چه لا تأکل بخوانید، و یا این که بگید نه اصلا روایت لا تأکلوه، همون جوری که وافی نقل کرده لا تأکلو، به هر حال روایت گیری نداره دلالتش. این یکی صحیحه ابن ابی حمزه. باز روایت دوم حفص بختری، انا حفص ابن البختری دوی همین باب، انا علی ابن ابراهیم، انا ابی عن ابن ابی عمر، انا حفص ابن البختری. ظاهرن این هم صحیحه هست، چون حفص ابن بختری ثقه هست. حالا یه مراجعه بفرمایید تا حفصش گیر ندارد. انا حفص ابن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تشرب من البان الابل الجلاله و این اصابه که شیعون من عرقه ها فقسله. این ولو مربوطه به شیرشه، اما معلومه اگر شیر حرام شده خودش هم حرامه، و الا نمیشود که خودش حلال باشد و شیرش حرام. کیفه؟ و حال اون که در میته با این که خودش نجسه خودش حرامه، شیر حلاله، شیر میته حلاله و گفتن پاک است. در میته با این که خودش نجسه گفتن مثلا شیر حلاله. و یا اصلا این قاعده که اجزا حیوان تابع حیوان هستن. به هر حال این که میگه لا تشرب من البان الابل از لبنش نخور، متشرعه میفهمد که گوشتش حرامه، ولی این اعضا تابع گوشتن، یا چون میبینه یه جای گوشت حرامه و شیر حلاله، پس اینجا که میگه شیر حلاله به طریق حرامه به طریق اولا گوشت هم حرام. بله باز این روایت این دو احتمال درش هست که لا تشرب بخونیم یا لا تشربو بخونیم، هر دو جورش هست دیگه. ممکن است جمله نافیه باشد، حضرت داره خطاب میکند نمی آشامی تو از البان ابل جلاله و این اصابه کشه اون، ممکن است که نه لا تشرب باشه، لا تشرب و لا تشرب و نمی آشامی، لا تشرب نباید بی آشامی. روایت این امزو احتمالین جمله خبریه و انشاییش معلوم نیست. باز روایت دیگری که دلالت میکنه بر این معنا، این روایت زکری ابن آدم است، پنج همین باب. انا بالحسن علیه السلام انه سأله عن دجاج الماء، مرغ آبی، فقال اذا كان يلتقط غير العذر فلا بأس. مفهوم شرط اینه اگر نه همیشه عذره را التقاط می کند ففیه بأسون، اینم به مفهوم شرط دلالت می کنه. و باز دلالت می کنه این مرسله شیخ صدوق، شش باب 27، قال و نهى علیه السلام عن رکوب الجلاله یا جلاله نمیدونم و شرب البانها، و قال این اصابک شیء من عرقا فاغسله، این هم شرب لبن را حرام کرده. به نظر میاد که این روایت مستقلی نباشد، این همون روایت حفص بختری است، نسبت به شرب و نسبت به غسل صوف، رکوبش هم از جای دیگه گرفته است. این یه روایت مستقلی نباشد که مرسلا اینجوری آمده باشد، به نظر میاد مقداری از او را از اون صحیحه حفص گرفته، مسئله شرب و مسئله غسل، یه مقداریش را که مسئله رکوب باشد از جای دیگه گرفته است. این هم یک روایت که بر این معنا دلالت میکنه. باز اینا روایات، روایت دیگر مرسله ابن اسبات، علی ابن اسبات، سه باب 27، امن روا فی الجلالات قال لا بأس بأکلهن اذا کان یخلطن، و اما اذا لا یخلطن و منحصرن ازره را میخورن و جلالن فیه بعثون. این هم به مفهوم شر دلالت میکنه. و بازر مرسله موسی بن اوکیل دوی باب 24 ان بعض اصحابه عن ابی جعفر علیه السلام فی شاتن شربت بولن ثم ذبحت قال فقال یغسل ما فی جوفها ثم لا بأس به و کذالک اذا اعتلفت بالعذره ما لم تکن جلاله. اگر اعتلفت بالعذره تا جلاله نشده لا بأس به، اما اگر جلاله شد ففیه بعثون. زیلش اندارد والجلاله التي يكون ذلك غذاها، جلاله اونیه که عذره غذای اونه. این هم یک روایت. البته یه مناقشکی در این روایت هست، مناقشه کوچک، و اون این که لقائل ان یقول دست را ما در بقیه روایات اگر قبول کنیم به معنا حرمت است، در این روایت نمیتونیم قبول کنیم، برای اینکه در بقیه روایات که قبول میکنیم به معنا حرمت، به قرینه شهرت و نهی هایی که داشتیم، اما در اینجا نسبت به لا بأس مفهوم در صدر معلوم نی حرمت باشد. اختلاف است که آیا اگر گوسفندی شربت بولن ثم ذبحت حرام است خوردن اون چه در شکمش است قبل الغسل یا حرام نی؟ بعضی ها گفتن حرام است، بعضی ها گفتن حرام نیست، بعضی ها گفتن غسل واجبه، بعضی ها گفتن غسل واجب نیست. کلام در اونجایی نیست که بول موجوده اونجا و که جای سوال و بحث نیست. کلام در این شربت بولن، وقتی این سرش رو میبرن، بول در روی گل و قلوش نیست. روایت میگه اگر بشوری لا بأس به اکله، اگر نشوری فیه بأسون. این محل حرف است در اونجا که آیا شستن واجب و خوردن حرام و شستن واجب و اگر شسته نشود خوردن حرام تا بحث در صدرم بشه به معنا حرمت، یا نه اگر شسته نشود خوردن کراهت دارد. این مناقشه کوتاه در این روایت است که چون لا بحث صدر احتمال دارد مفهومش حرمت نباشد بلکه مفهومش کراهت باشد، پس لا بأس زیل هم مفهومش حرمت نیست و کراهت است. لکن جواب از این شبه واضح است و اون این که اصلا بس نه به معنا کراهت است نه به معنا حرمت، بس یه مفهوم جامعی دارد که این مفهوم جامع گاهی بر حرام منطبق می شود و گاهی بر مکروه. اگر بأس شدید است و فیه عذاب الیم، این میشه حرام. اگر بأس ضعیف است و لیس فیه عذاب، میشه کراهت. مفهوم بأس یه مفهوم جامع است چرا منطبق می شود گاه بر کراهت و گاه بر حرمت، یه مفهوم جامع بیشتر نی. و این که گفته می شود دست گاهی به معنا کراهت گاهی به معنا حرمت، این از خلق مفهوم به مصداقه. شبیه اونی که صاحب کفایه قدس سره دارد در بحث اوامر، امر مفهومش انشاء، یک مفهوم میگه بیشتر نداره امر و هو انشاء طلب. منتها این انشاء طلب دواعی فرق میکند، گاهی به داعی تهدید، گاهی به داعی اعراض، گاهی به داعی الزام،
یه مفهوم میگه بیشتر ندارد، منتها مصادیق را آمدن جزء مفهوم انشاء قرار دادن و این کار را ابن هشام کرده است. این کار برای ابن هشام خیلی فراوانه. ابن هشام میگه لحل معانی چند، لهمزه استفهامیه معانی چند. اینا معمولا مصادیق است نه معنای لفظ. مصداق را قاطی میکنن با چی؟ مفهوم. مثل میزان، میزان چند تا معنا دارد؟ چند تا؟ یه معنا بیشتر ندارد. مایوزن و به امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه میزان است. السلام علیک یا میزان الاعمال. اون میزان عمل است. دستگاه هواسنج هم میزان هواس، باسکول هم میزان هواس، معدل میزان معلوماته، دوری از گناه هم میزان تقواست. اینا همه میزان دارن، یه مفهوم بیشتر نداریم. ما یوزن و به سابقا شکل آخرت رو میکشیدن، اونا اگه ترازو درست میکردن، من دیده بودم تو کتابای خیلی قدیمی، شاید 5 سالم بود 6 سالم، یه ترازو درست میکردند و یه طرفش اعمال خوب رو میذاشتن تو ترازو، یه طرف اعمال بد. اون ترازو سنجم گرفته بود اون سر ترازوهای قدیم را و میکشید. ما هم خیال میکردیم حالا روز قیامت یه همچه ترازوی رو میارن اونجا. نه، یا مثلا بالا دادگستری نمیدونم الان هست یا نه، یه ترازو گذاشته بودن، ترازوی عدل. این البته این به عنوان چیشه سمبول من نمیخوام بگم، سمبول این چیشه، خلاص این نشانه اونه. من نمیخوام از الفاظ غیر عربی و فارسی استفاده کنم، نمیخوام سمبول شاید فارسی باشه، این نشانه اونه. حالا فاکس شده نمابر، این نشانه اونه، این نشانه از اونه، علامتیست برای اون. در حال و الان ترازوی از امیر المومنین میزان اعماله، یعنی مایوزن و به الاعمال. معمولا یادتون باشه الفاظ غالبا یک مفهوم دارد، منتها مصادیق فراوان دارد. در مصادیقش اشتباه میشه، مصادیق را جزء مفهوم قرار میده. این اولا شده است، یه مفهوم بیشتر ندارد، گاهی منطبق میشه بر حرمت، گاهی منطبق میشه بر کراهت. چه مانعی دارد در صدر منطبق شده باشه بر کراهت، در ذهن منطبق بشه بر حرمت؟ در اینکه این مربوطه به مصداق، اینجا هستی، این تفاوت راجع به مصداق نه راجع به مستعمل و فیه. مستعمل و فی در هر دو جا یکیه. لا بأسه کراهت یعنی لا بأسه، لا بأسه حرمت یعنی لا بأس، هر دو جا مستعمل و فی یکیه. انما الاختلاف فی المصادیق. بنابراین اگر ذیل هم منطبق بر حرمت بشه، صد منطبق بر کراهت بشه، منافاتی نداره که ذیل منطبق بر حرمت. باب انطباق است نه باب مستعمل و فی، تا شما بگید خلاف وحدتش است. نه، هر دو یه معنا داره. این اولا. و ثانیا اون شهرت و اون روایاتی که تا حالا خوندیم و روایاتی که بعد میخوانیم، کما این که قرینه است که بس در اون روایات به معنا حرمت باشد، همون هم قرینه است که بس در این روایت به معنا حرمته. قرینیت سیاق یک قرینه ضعیف است، وحدت سیاق یک قرینه ضعیف است، یک قرینه خیلی قوی نی، خیلی توان ندارد وحدت سیاق در مقابل اون قرینه از بین میرد. وحدت سیاق از قرائن مثل خوبی بنده، اگه آدم خوب نباشه من خوبه، خوبی بنده در حد ضعیفی، اگه خوب نباشه من خوبه. وحدت سیاق هم در جایی میتونه قرینه باشد که با قرینه دیگری نجنگد، و الا به محض اینکه بیاد تو میدان فوتبال باخته است و چی رفته است. اگه گفتید مثل چی در فلسفه، مثل ماهیت، ماهیت عدم نی اما در حاشیه عدمه، همچی با عدم دست همو گرفتن میگه بیا با هم بریم. ماهیت نه موجود است نه چی، نه معدوم، نه کلی نه جزئی، اما با عدم، با عدم و عدمستان خلاصه اونه میره همون کنار عدمستان. یا حالا دست ما رو بگیم کنار، ما هم یه چرایی داشته باشیم، ولی این ماهیت در حاشیه عدمه. وحدت سیاق هم از اون قرائن بسیار ضعیفه است که با یه قرینه دیگر از بین میره. اینا این روایات. و باز یدلو بر حرمت روایات استبراء، روایاتی که راجع به استبراء جلالات آمده که صاحب وسائل یه بابی براش عنوان کرده، اون روایات هم دلالت میکنه بر حرمت. و من تعجبم چرا از اول مثل صاحب جواهر و صاحب مستند قدس سره نیامدن برن سراغ روایات جلالا استبراء جلاله. روایات استبراء دلالتش یه دلالت قویه است. این روایات که برای حرمت خونده شد بسیاریش بالمفهوم بود، بعضیش دلالت بر حرمت لبن می کرد، بالملازمه بود. فقط یه روایتش بود که اون صیحه ابی حمزه بود، اونم اگر نهی باشد لا تأکلوا لحوم الجلالات، اگر روایت نهی باشه لا تأکلوا لحوم الجلالات، این دلالتش خوبه، ولا جمله خبریه باشه گیر دارد. اون یه روایات لبن بالملازمه بود، یه سری روایات بالمفهوم بود. چرا این بزرگان اصلا صاحب جواهر، حالا عذر صاحب مستند ممکنه این باشه که صاحب مستند جمله خبریه را داله بر حرمت نمیدوند، اما صاحب جواهر قدس سره من تعجبم چرا سراغ روایات استبراء نرفته. روایات استبراء هم کثیره است و هم دلالتش واضحه. ببینید یه ایدکم الله، اجازه من بخونم، ببین یکیشو من میخونم حالا. باب 28 موثقه سکونی، انا ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیهم السلام، محمد ابن یعقوب، انا علی ابن ابراهیم، انا ابی، انا حسین ابن یزید نوفلی، انا اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، انا ابی عبدالله. اینجور روایت تو وافی، تو کافی فراوانه. این سند وافی ازش تعبیر به اربعه می کند. یادتون باشه هر جا وافی تعبیر به اربعه کرد، این چهار نفرن: علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن نوفلی، عن سکونی. سکونی ثقه است. نوفلی را هم اگر شما ثقه بدانید که حق این ثقه است، روایت میشه موثقه. اینجور روایت کافی زیاده و وافی تعبیر میکنه الاربعه عن ابی عبدالله. الاربعه یعنی علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن نوفلی، عن سکونی. روایت موثق است. عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام قال قال امیر المؤمنین الدجاجة الجلالة لا یؤکل لحمها. البته دو جور میشه خون، لا یؤکل لحمها یا لا یؤکل لحمها. این البته عذر صاحب مستند روشنه، ممکنه خبریه باشه. لا یؤکل لحمها یا لا یؤکل لحمها حتی تقتضی ثلاثة ایام والبتة الجلاله به خمسه الى آخر. این دلالت نداره. داره دلالت میکنه چی تو دلالت نداره، میگه خورده نمیشود تا استبرا بشود. روایت بعدی روایت مسمع، انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام الناقة الجلاله لا یوکل لحمها و لا یشرب لبنها. باز دلالت نداره. باز روایت سوم، روایت بسام سیرفی، عن ابی جعفر علیه السلام سی همین باب تل ابل الجلاله قال لا یوکل لحمها و لا ترکب اربعین یوما. اینم باز. باز روایت مرفوعه یعقوب ابن یزید چار همین باب قال قال ابو عبدالله علیه السلام علی ابل الجلاله اذا اردت نحرها تحبس البعیر اربعین یومن و البقره ثلاثین یومن و شاد عشرت ایام. اینا را زودتر نکش، اینا را سب کن بعد بپش. چرا؟ از باب کراهت. بل تنها اگر مدت باشد هم دلیل بر کراهت نیست. نمیاد بگه 30 روز اینو نگهش دار برای اینکه قبل اشاره باید بکند به کراهتش. اگر فرمایششون ظاهرا این بوده که اگر فقط مدت استبرا بیان شده، مدت استبرا نمیتونه دلیل بر حرمت باشد، برای اینکه لعله مکروه هست و با استبرا بناست چی بره؟ کراهت برد. ولی غیر واحدی از روایات استبرا خود دلالت بر حرمت از راه نهی از اکل و از شرب لبنش هست. صدای حضرت عالی نمیرسه. دو حرف است آجا. یه بحث این است که من عرض کنم روایات استبرا اگر خود روایات استبرا باشد، این دو احتماله، میگه البعیر 40 یوما و الدجاجه 5 یوم، این دو احتمال داره، احتمال داره برای رفع حرمت باشد، احتمال داره برای رفع کرات. اما توی این روایات استبرا قبلش نهی هست، لا یوکل، لا یشرب، لا تاکل، لا تشرب، اینایش که نهی داره که دلالت داره، و حال اینکه اینا رو هیچ تعرض نفرمودن و بعد در ذیل گفتن روایات. این روایات دلالتش خوبه، چه نیکو بود که صاحب جواهر این روایات رو هم نقل کند به تفصیلها، نه اینکه بیا صاحب جواهر اون روایات قبلی رو نقل کنه بعد بگه و روایات الاستبرا. این راجع به اینجا بنابرای روایات دیگه این روایات را صحیحه سعد ابن سعد 4 باب 27 انا بالحسن الرضا علیه السلام قال سألته عن اکل لحوم الدجاج فی الدساکر. دساکر جمع دسکره است، دسکره یعنی قریه. وافی میگد که دساکر جمع دسکره است یعنی قریه، و قریه جاییست برای عاجم که درش مشروب خورده میشه و دو ملاهی انجام میگیره. من نمیدونم اینه دیگه از کجا آورده است. دساکر جمع دسکره یعنی قریه، اما حتما قریه های مشروب خوری هم باید باشه دیگه، صوافی اینجور معنا میکنه. من نمیدونم اینه دیگه از کجا آورده به لغت اضافه کرده که حتما باید اینجور هم باشه. ها دساکر معلوم نمیدونم شاید برحال دساکره جمع دسکره یعنی قریه. سألته عن اکل لحوم الدجاج فی الدساکر و هم لا یمنعونها عن شیء تمر على الازره. تو این در داتا این مرغا میرن صاحباش جلوشونو نمیگیرن برن سراغ ازره، مخلا عنها، کارشون ندارن. فآکل بیزهن قال لا بأس به. کیفیت معارضه اینه که این روایت با ترک استفسار فرموده اکل بیزشون مانعی ندارد، چه تمام غذای اینها عذره باشد چه بعض غذای اینها عذره باشد. این مرغایی که تو دهات راه هستن، پرسید مرغایی که تو دهات راه هستن، شما ها ندیده بودی سابقا، مرغایی که تو دهات راه هستن میرن سراغ توالت ها، توالت ها رو باز بود و میرن و استفاده میکنن، جواب دو لا بأسه. معارضه اینه، ترک استفسال میگه لا بأسه، چه کل قضاش عذره باشد چه بعض قضاش عذره باشد. این وجه معارضه. و مرحوم سبزواری هم احتمال دارد به همین ترک استفسال استدلال فرموده باشد و فرموده باشد همون جاییم که مطلقا عذره را میخورد حرام نیست، لکن جوابش واضحه همونجوری که مرحوم شیخ العاملی میفرماد، میفرماد اقول و هازا ظاهرون فی انها تأکل العذره و تخلط معها علفا طاهرا. کسانی که با دهاتای سابق سر و کار داشتن میفهمن چی داره میگه. میگه این سائل میپرسه مرغا تو دهات میرن تو توالت ها چیزها رو استفاده میکنن، خب این معلومه، یعنی هم دانه میخورن هم میرن سر توالت ها. اینجور نبوده که مرغا رو بکنه سر توالت ها در رو ببندن کیش تکون نخوره. نه، این پرسید اصلا جای استفسال نمیماند. سوال سائل ظهور دارد در یک جا و اون اونجایی که هم غذای دیگه میخورد همه میره تو توالت از ضرر استفاده میکنه. این ظهور دارد سوال در این معنا. وقتی سوال ظهور دارد احتیاجی نیست به اینکه حضرت بیاد استفسال کند که چگونه است. بنابراین این روایت معارضه نمی کند و اصل اینه که به همون جور که اصحاب فرمودن لحم جلال حرام است. بحثی که از این که در جلال چندین شرط معتبر شده، یکی این که غذای او منحصراً عذره باشد، اگر غیر عذره هم قاطیش باشه حرمت ندارد. این یک شرط انحصار و غذایی فل عذره. دلیل بر این مطلب مضافاً به این که این حکم برخلاف قاعده است و یقتصر و به قدر متیقن، مرسل موسی بن اکیل، مرسل موسی بن اکیل در اونجا دارد که دوی باب 24 و کذالک اذا اعتلفت بالعذره ما لم تکن جلاله، اگر عذره را میخوره و جلاله نیست کراهت دارد. یعنی چه عذره را میخوره و جلاله نیست؟ یعنی غیر عذره هم استفاده میکند. اذا کانت جلالتن اومد فیه بعثون. پس مضافن به اقتصار به قدر متیقن، مرسله ابن اوکیل برش دلالت دارد، ضعف سند مرسله ابن اوکیل هم به عمل اصحاب و به صدق عنوان جلاله مرتما دائر مدار جلاله هستیم. لا تأکلوا لحوم الجلالات، صدقش به اینه که قضای او عذره باشه. این یک امر که شرط است. شرط دومی که در اون ده هستش، بله، شرط دوم خیلی خوب، من نمیرسم الان عرض کنم. به هر حال مباحثه انشاءالله روز شنبه ساعت 4:30، چون من فردا از خدمت تو مرخص میشم میرم مشهد، به شما هم انشاءالله دعا کنم. روز شنبه ساعت 4:30، 1:15 زودتر انشاءالله.